رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده عزیزی مجله شامگاهی، من عبدالقیم قیومزاد از استودیو آزادی در پراگ در دوشنبه شما را به شنیدن نشر اول این مجله در روز دوشنبه 30 مارس سال 2009 دعوت میکنم. اینجا حالا ساعت 7 شام است.
از پراگ هم سلام شنونده ارجمند، من خیرمون بقوزاد از استودیو آزادی در پایتخت جمهوری چک برایتان پیام های گرم میفرستم. ساعت ما اینجا 4 شام است و حالا شروع میکنیم با نگاه به آخرین خبرهای ساعت. همکارم سلیم ایوبزاد ما را با تحولات اخیر تاجیکستان و جهان تا این لحظه شناس میکنه.
بله، درود به همکاران و شنوندگان ارجمند. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند نظارت به بنای اکادمی پلیس در شهر لاهور این کشور را که هدف حمله یک گروه مسلح قرار گرفت دوباره به دست آوردند. درگیری با ستیزه جویان که تحریمگاه را اشغال کرده بودند نزدیک به 8 ساعت ادامه کرده است. خبرگزاری ها میگویند بر اثر حمله ناگهانی نزدیک به 20 شاگرد مکتب پلیس کشته و ده ها تن دیگر زخمی شده اند. یکی از افسران پلیس که در این حادثه زخمی شده است به تلویزیون پاکستان چنین گفت:
تقریباً 1.5 سال کا ٹائم تھا، ہماری جنرل پریڈ ہو رہی تھی اس ٹائم،
تقریبا ساعت 7:30 سحر بود و ما در صفکشی عمومی بامدادی بودیم که تروریستان از دیوار پهلو به حول جهیده اول نار جنگ های دستی پرتافتند. 4 یا 5 ترکی شد و سپس آنها تیرانداز را سر کردند. این یک صحنه دوزخ بود، همه به هر سو می گریخت. من یکی از 4 نفری بودم که نجات یافتیم و افرادی از سازمان محلی خیریه ما را بیرون کشیده به ما کمک اولیه رساندند و اینجا آوردند.
طبق خبرها 4 نفر از حملوران نیز کشته شده اند. حادثه کمتر از یک ماه پس از حمله مسلحان به ورزشکاران شریلانکا در لاهور به وقوع می‌پیوندد که بر اثر آن 6 افسر پلیس، یک راننده کشته و چندین ورزشکار زخمی شدند. پرزیدنت باراک اوباما میگوید ایالات متحده سروران القاعده را بعد از مشورت با مقامات پاکستانی در پاکستان نیز تعقیب خواهد کرد. در مصاحبه با برنامه تلویزیونی آمریکا روبرو با ملت، اوباما گفت ایالات متحده استقلالیت پاکستان را احترام میکند و مقصد ندارد در داخل این کشور نیروهای خود را مستقر کند. اوباما افزود آمریکا باید مسئولیت بیشتر مقامات پاکستانی را در مبارزه ضد القاعده و طالبان در مناطق با افغانستان هم مرز پاکستان شاهد شود. ائتلاف اساسی مخالفان افغانستان قرار دادگاهی عالی در باره تمدید مهلت رئیس جمهوری حامد کرزی را تا انتخابات ماه آوگوست غیر قابل قبول نامید. سید آقا فاضل سنچرکی سخنگوی جبهه ملی ائتلاف چند گروهی مخالف دولت گفت در روزهای آینده به مقابل این تصمیم تظاهرات عمومی برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری سودان عمر البشیر از سران ممالک عرب دعوت کرد در حمایت از او و به مقابل دادگاه بین المللی که به بازداشت بشیر دستور داده است قطعنامه روشن به تصویب رسانند. دادگاه بین المللی بشیر را مسئول جنایت های جنگی در دارفور می داند. در پاسخ به این حکم بشیر سازمان های امدادرسان را از سودان خارج کرد. هنگام سخنرانیش در نشست سران لیگ کشورهای عرب در قطر، بشیر گفت معیارهای دوگانه می توانند تروریسم را به وجود آورند. در این بین سازمان های حقوق بشر خاورمیانه از دولت‌های عرب خواستند از مقامات سودان که در جنایت‌های دارفور دست دارند حمایت نکنند. بر اثر انفجار خودکشانه یک حملور در داخل دفتر پلیس در ولایت قندهار جنوبی افغانستان با کمیش 8 نفر به هلاکت رسیدند. حادثه در ناحیه دون نزدیکی شهر قندهار به وقوع پیوست. مقامات محلی میگویند اکثر کشته شدگان کارمندان پلیس بوده، 6 نفر آسایشته نیز زخمی شده اند. قندهار یکی از پایگاه‌های طالبان در افغانستان به شمار می‌رود. بانک جهانی میگوید اقتصادیات روسیه امسال 4.5% کاهش خواهد یافت و حکومت را ضرور است به بخش‌های آسیب پذیر جامعه کمک کند. این پیش بینی با اعلان خود حکومت روسیه که کاهش را 2.2% پیشگویی میکند اختلافی شدید دارد. مسکو میگوید بحران تا آخر امسال به پایان میرسد، اما بانک جهانی بر این است که بحران در روسیه خیلی طولانی و پیامدهای آن اسفبار خواهند بود. رهبران بازار بسته شده زرنثار در شهر دوشنبه و حدود 20 تن از تاجران این بازار سرنوشت آینده خود را با نمایندگان دستگاه رئیس جمهور تاجیکستان بحث کردند. بازار زرنثار یگانه بازار کلان در منطقه غربی شهر دوشنبه 6 ماه پیش به هیچ گونه آگاهی و شرح سبب از سوی مقامات شهرداری بسته و حدود 500 صاحب کار که در این بازار فعالیت می‌کردند بیکار ماندند. دادستان های قرقیزستان میگویند از روی تحقیق DNK یا ترکیب بافته حجیره جسد سابق رئیس دستگاه پرزیدنت این کشور را شناسایی کرده اند. نخستین تصدیق مرگ مدد صدیرقلوف پس از آزمایش صدا داد که کالبدشناسان روسیه انجام داده اند.
تشکر به همکارم سلیم ایبزاد برای یادآوری از خبرهای مهمترین ساعت. از شما خواهش میکنیم در استودیو بمانید و شنونده عزیز را در جریان تحولات خبری اساسی ما از پاکستان هم گذارید. برخی از این خبرها را که حالا شنیدید شنونده عزیز در ادامه برنامه به تفصیل دیده میبریم.
و یادآور میشویم که برای دریافت تفصیلات این خبرها و دسترسی به اطلاعات بیشتر به سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. آدرس ما چنین است: ozodi.org یا ozodi.tj. مجله شامگاهی ادامه دارد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا توجه کنید به عنوانی مطالب اصلی نشر امروزه مجله شامگاهی.
در پی حمله افراد مسلح بالای یک اکادمی پلیس در شهر لاهور، ده ها نفر افسران پلیس پاکستان به هلاکت رسیدند. خشونت ها ادامه دارد.
احزاب مخالفین افغانستان با تمدید مهلت ریاست جمهوری حامد کرزی تا مرحله انتخابات رهبری نو این کشور راضی نیستند.
گروه از تاجران بازار زرنثار با طلب از سرگیری کار آن به دفتر ریاست جمهوری شکایت بردند.
مقامات دولتی به سردبیران نشریه‌ها در پوشش موضوع قبول قانونی نویدین مشورت ها می دهند.
و اینچنین در این برنامه به شروع تطبیق این قانون نوی که از نظر منقدان در داخل و خارج کشور چون خیلی محدود کننده ارزیابی شده است نظری می اندازیم. همکاری ما از اجرای این قانون در مساجد کشور گزارش ویژه آماده کرده است که در جریان برنامه تقدیم شما می شود.
واقعا عبدالقیم موضوع خیلی جالب و برای بسیار ساکنان تاجیکستان مهم به نظر می رسد و به همه این حالا با نوبت می پردازیم. حالا از پاکستان شروع میکنیم. طوری گفتیم اینجا مقامات انتظامی میگویند که نظارت را از بالای اکادمی پلیس که صبح مورد حمله ستیزجویان قرار گرفت پورا به دست آوردند. این لحظه ها این حادثه در لاهور در یک تمرینگاه خادمانی پلیس محلی روی داد. طوری گفته مردان مسلح با یاروق و نارنجک به دفتر پلیس در کنار شهر شرقی پاکستان لاهور حمله بردند. طبق گزارش های تایید نشده در نتیجه این حمله حدوداً 20 نفر کشته شده، نفران زیادی دیگر مجروح شدند.
و بعدن صدها افسران پلیس و سربازان ساختمان مذکور را احاطه کرده در دوام بیش از 2 ساعت با حملگران وارد درگیری شدند. حادثه مذکور بعد کمتر از یک ماه حمله دیگری شدید در لاهور روی می دهد که کریتک بازان شریلانکا را هدف قرار می داد. در آن حادثه 6 افسر پلیس کشته شده، خود حملگران فرار کردند. در رابطه با حادثه حمله امروزه همکاری ما سلیمی ایوبزاد گزارش می دهد.
حمله به تعلیمگاه پلیس پاکستان در لاهور شاگردان این مکتب را غافلگیر کرد و سبب تلفات زیاد واهمه و دست و پا خوردگی رهبران و کارمندان پلیس گردید. قریب 20 نفر کشته و کمی از 40 نفر زخمی شدند. یکی از افسران زخمی شده در بیمارستان به خبرنگاران گفت حمله در حال به وقوع پیوست که شاگردان مکتب پلیس در منوان مشغول تمرین بودند.
تقریبا 1.5 سال کا ٹائم تھا بھائی جب میں پریڈ ہو رہی تھی اس ٹائم
تقریبا ساعت 7:30 سحر بود و ما در صفکشی عمومی بامدادی بودیم که تروریستان از دیوار پهلو به حول جهیده اول نارنجک های دستی پرتافتند. 4 یا 5 ترکش شد و سپس آنها تیرانداز را سر کردند. این یک صحنه دوزخ بود. همه به هر سو می گریخت. من یکی از 4 نفری بودم که نجات یافتیم و افرادی از سازمان محلی خیریه ما را بیرون کشیده به ما کمک اولیه رساندند و اینجا آوردند.
زخمی دیگری حادثه محمد آصف میگوید دودی غلیظ از انفجارها به هوا خیست و دانش آموزان را به واهمه انداخت و افسود در لحظه حمله 700 شاگرد مکتب پلیس در داخل آن بودند. آصف حملهوران را جوان و ریشدار نامید. افسر پلیس احسن یونس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است برخی از حملهوران لباس پلیس به بر داشتند. یورش به مکتب پلیس بعد کمتر از یک ماه حمله گستاخانه مسلحان به ورزشکاران شریلانکا در لاهور به عمل آمد و هر دو حادثه دلیل افزایش ستیزجویی در پاکستان به شمار می روند. روزنامه نگار و حامی حقوق انسان در پاکستان رحمان می گوید تندروی و ستیزجویی در پاکستان مثل آماس سرطان رو به ورمیدن دارد و کی بودن این تروریستان به همه معلوم است.
Everybody knows who is behind these attacks. This is a nexus between Al-Qaeda.
همه می دانند که این حمله کاری دست کیست. آنها سلسله را بین القاعده، طالبان و سازمانهای پاکستانی میبینند که ستیزه‌جویان را تعلیم میدهند، مسلح میکنند و به چهار گوشه عالم میفرستند. همه این را میدانند.
حاکم ولایت پنجاب پاکستان سلمان تاثیر میگوید هجوم اول به تعلیمگاه پلیس را 10 نفر سر کرده اند. با اشاره به همین فکت کارشناس رحمان اضافه میکند جسارت یک مشت ستیزه‌جو که به 700 دانشجوی پلیس حمله کرده اند توانایی نیروهای امنیتی پاکستان را در مقابل ستیزه‌جویان زیر شبهه جدی میگذارد. اما وزیر امور داخلی پاکستان رحمان ملک تلاش دارد خبرنگاران را باور کناند که حکومت توانی حمایت مملکت را دارست.
این یک موج نو تروریسم است و ملت ما باید قانع باشد که انشاءالله ما در صفای ارتش گروه های شبه نظامی و نهادهای اکتشافی افراد خیلی مقتدر داریم و انشاءالله ما خواهیم توانست که این را زیر نظارت بگیریم.
پس از 4 ساعت شروع شدن حمله حاکم ولایت پنجاب سلمان تاثیر به خبرنگاران اطلاع داد که نیروهای ارتش ملی وارد صحنه شده مکتب پلیس را به محاصره گرفتند. وقتی پلیس پاکستان صحنه به حوالی مکتب بارید شدن زیرپوش‌ها را نشان می‌داد، برخی از پلیس‌های زخمی به چشم خوردند که از بین جسدهای پریشان خوابیده گذشته خود را به برآمدگاه می‌رساندند. خواجه عمران سخنگوی حزب مخالف مسلم لیگ پاکستان در لاهور به ژورنالیستان گفت خشونت و تروریسم پنجاب را هم به مانند بخش‌های دیگر مملکت در پنجه اش گرفته است و همه قوه‌های جامعه باید در مقابل آن متحد شوند. عمران افسود باید سیاست ضد تروریسم بازنگری شود و مقصد این نیست که از ایالات متحده کمکی بیشتر درخواست کنیم، بلکه مبارزه واقعی را به راه مانیم، زیرا امنیت مردم ما باید از همه ممالک دیگر دیده برای خودمان مهمتر باشد، گفت عمران. در گذشته خشونت ها اساسا در مناطق هممرز با افغانستان و پاکستان روی می داد، اما اخیرا موج تروریسم به دیگر مناطق و شهرهای بزرگ پاکستان نیز سرایت کرده است.
کشتاری ده پلیس در لاهور در پی حمله گروه مسلح بالای اکادمی پلیس در این شهر.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با نگاه به آخرین و مهمترین تحولات روز در جهان ادامه می دهیم. حالا اکثر دیده ها به افغانستان دوخته شده است که در اینجا بعد بحث و بررسی های زیاد نهایت دادگاه عالی حکم کرد که مهلت ریاست جمهوری حامد کرزی را که باید ماه می به انجام رسد تا مهلت انتخاب شوی رهبر نو این کشور تمدید کند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 20 اوگست سال جاری برگزار می شود و ظاهرا تصمیم مذکور با نامعینی های طولانی مدت که هفته های آخر ادامه داشت نقطه می گذارد.
اما طوری می بینیم همه چیز چندان ساده نبوده است عبدالقیوم. طبق آخرین خبرها از کابل مخالفین که برای نوشودنی رهبری کشوری خود طرفدار هستند با قرار دادگاه عالی افغانستان راضی نیستند. ائتلاف اصلی مخالفین قرار دادگاه را غیر قابل قبول خوانده گفته است که با طلب بیکار شدن تصمیم دادگاه گرد همایی سرتاسری را تشکیل خواهد کرد. درباره نامعینی های ادامه یابنده افغانستان همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
روز یکشنبه 29 مرد دستگاه ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد که بر پایه حکم دادگاه عالی این کشور حامد کرزی تا انتخابات نوبتی پرزیدنت افغانستان یعنی تا آخرهای تابستان سال روان در سر قدرت باقی خواهد ماند. سخنگوی پرزیدنت افغانستان همایون حمیدزاده از شهروندان این کشور درخواست نمود که حکم دادگاه را احترام و اجرا کنند.
خب در یک نظام مردمی، در یک نظامی که متکی بر حاکمیت قانون باشه، باید که ما احترام بگذاریم به نظر ادارات حقوقی خود، اداراتی که عالی‌ترین مرجع قضا در کشور هستند و ما دعوت میکنیم به همه دوستای خود، به همه برادرها و خواهرای ما که این فیصله را بپذیرن و در روشنی فیصله های ستر محکمه و به خاطر دلایلی که در اونجا آمده بر ثبات کشور، به خاطر آمادگی به انتخابات خوب.
دور 5 ساله ریاست جمهوری حامد کرزی 21 می به پایان می رسد. طبق قانون اساسی افغانستان 1 یا 2 ماه پیش از انجام دور رهبری پرزیدنت در کشور باید انتخابات نو برگزار گردد. اما نهاد ناظر انتخابات افغانستان با اشاره به وضع ناآرام و مشکلی های دیگر این کشور اعلان کرد که انتخابات پرزیدنتی بعد 20 اوگست دایر خواهد شد. کشورهای کمک رسان افغانستان از این تصمیم پشتیبانی میکنند، ولی مخالفین حکومت این کشور میگویند که بعد 21 می شرعیت رئیس جمهوری حامد کرزی از بین خواهد رفت. به عقیده آنها باید تا زمان سوگند یادکنی پرزیدنت نو افغانستان در فصل تیر ماه سرپرست رئیس جمهوری تعیین شود. جبهه ملی که از وکیلان مردمی مخالف حکومت از جمله داوطلبان احتمالی کرسی پرزیدنت افغانستان عبارت است، بر ضد تمدید دور رئیس جمهوری کرزی صدا بلند کرده است. سخنگوی جبهه ملی سعید فاضل سنچرکی میگوید دادگاه زیر فشار دستگاه پرزیدنت این حکم مخالف قانون اساسی کشور را تصدیق کرده است.
ادامه حکومت نقض مکرر و مجدد قانون اساسی است. از نظر ما از اول جوزا رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و وزرای کابینه مشروعیت ندارند.
حامد کرزی که سال 2004 پرزیدنت افغانستان انتخاب شده است، تا کنون رسما اعلان نکرده است که در انتخابات نوبتی سبقت خواهد کرد یا نه. شارحان پیش بینی میکنند که وزیران سابق حکومت افغانستان انورالحق احدی، اشرف غنی احمدزی و علی احمد جلالی در انتخابات آینده پرزیدنت افغانستان به حیث داوطلب شرکت می‌ورزند. شمار زیادی رای دهندگان افغان بر این نظرند که آشوب‌ها از یک طرف و از سوی دیگر اتهامات رشوه‌ستانی منصبداران شهرت حکومت زیر رهبری کرزی در میان مردم افغان را کاهش داده است. از زمان فروپاشی حکومت طالبان در افغانستان فقط یک دفعه در سال 2004 انتخابات پرزیدنتی دایر شده است.
قرار دادگاه عالی افغانستان برای تمدید مهلت رئیس جمهوری حامد کرزی تا زمان انتخاب شوی رهبری نو و مخالفت ائتلاف اپوزیسیون به این قرار. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلی
و حالا رو می آوریم به آخرین تحولات تاجیکستان. امروز در پایتخت کشور گروهی از تاجران برای شکایت بعد از گاهی رئیس جمهوری رفتند. عبدالقیوم، در این زمینه چی تفصیلات در دست هست؟
خرامان، این همان ادامه قضیه بازار زرنثار واقع در محله زرافشان دوشنبه است. امروز حدود 15 تن از جمله رهبریت و تاجران این بازار جهت دادخواهی و اظهار نارضایتی از حکم دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه به دستگاه رئیس جمهوری رفتند. باید یادآور شد که قبلا دادگاه اقتصادی دوشنبه حکم کرده بود که فعالیت بازار زرنثار غیر قانونی است و آن باید بسته شود. اما رهبریت و تاجران این بازار میگویند تمام اسناد بازار در مقامات دولتی و قبل از همه شهرداری دوشنبه از قید گذشته، حتی در نقشه جنرالی شهر نیز آن جای داده شده است. البته خرامان، نگرانی اصلی مردم از آن است که آنها با بسته شدن بازار از تنها راه درآمد و جای کار خود محروم شده اند. با تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگار آزادی فرهاد میلاد که گزارشش را با یک صدا شروع میکند.
این پاره از بحث تیز و تند تاجران بازار زرنثار واقع در محله زرافشان دوشنبه با مسئولین است. آنها عبارت از 15 تن با شکایت از حکم دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه که فعالیت بازار زرنثار را غیرقانونی اعلام داشت به دستگاه ریاست جمهور آمدند. در این بحث که در خانه قبول دستگاه ریاست جمهور دایر شد، معاون رئیس شهر دوشنبه، رئیس ناحیه سینا، نمایندگان دادستانی و دادگاه اقتصادی پایتخت شرکت داشتند. بررسی شکایت تاجران از ساعت 10 تا 12 نیم روز ادامه داشت، اما بدون نتیجه برای تاجران انجام یافت.
مسئولین از صحبت با روزنامه‌نگاران خودداری کردند. تنها یکی از آنها بدون ذکر نامش گفت شکایت تاجران باید طبق قانون در دادگاه اقتصادی تاجیکستان بررسی شود.
سود می‌بیند. اخیراً خلاصه را با آقای اخیر سود می‌چدند.
شهرت قدرتوف وکیل دفاع تاجران در این مورد تفصیلات بیشتر داد.
نمایندگان مقامات حکومت دولتی شهر شیرعلیف جانشین رئیس شهر و نماینده سردار شعبه حقوقی حکومت دولتی بوریف رئیس نوحیه سینوی شهر دوشنبه با اشتراکچیون گفتند که در حقیقت اونو عریضه داوگی پیشنهاد کرده از طرف پراکوراتوری شهر که بزرگ غیر قانونی باشد دستگیری میکنند و حالا هم در آن عقیده هستند که این بزرگ غیر قانونی میباشد و از طرف نماینده های دستگاه رئیس جمهور سلیموف پیشنهاد کرده شد که ما با زینه اخیران سودیولی اقتصادی عریضه نظارتی خود را پیشنهاد کنیم و آنها از طرف خود کوشش میکنند که سود به غرضانه پورا و همه طرفه این رو دیده براید.
بازار زرنثار که از سال 1995 به این سو زرافشان یکی از محل های سر اهالی ترین دوشنبه را تامین میکند، هنوز ماه سپتامبر سال گذشته بر اساس دعوای دادستانی پایتخت با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه بسته شده بود. دادگاه اقتصادی دوشنبه اعلام داشته بود که تمام اسناد بازار غیرقانونی تهیه شدند. طبق حکم دادگاه این بازار سال 1995 به مدت 5 سال در اختیار ریاست بنیاد نوسازی ترکمنستان در تاجیکستان گذاشته شده بود، اما یک سال پس آن غیرقانونی خصوصی کرده شده است و همین طور سال 2002 رهبریت بازار شهادت نامه استفاده به مهلت زمین را از کمیته زمین جمهوری نیز با نقض قانون گرفته است. همچنین دادگاه میگوید بینای مرکز تجارتی در حدود بازار غیرقانونی ساخته شده است. در همین حال رهبریت و تاجران بازار زرنثار تقاضای بازبینی حکم دادگاه اقتصادی را کردند، اما دادگاه حکمش را به تغییر گذاشت. از این خاطر رهبریت و تاجران بازار زرنثار رو به دستگاه ریاست جمهور آوردند. حبیبه طلبکوا یکی از تاجران این بازار میگوید حکم دادگاه را با چند پرسش تحت سوال میگذارد. اولا چرا اسنادی در شهرداری و مقامات زیدخل ثبت نام شده را امروز خود آنها غیرقانونی میخوانند و دیگر هم این که چرا بسته شدن بازار بعد از 13 سال فعالیتش صورت گرفت و افزود سببهای اصلی قضیه برایش روشن نیستند.
سود یک گپ میگه، همش یک گپ میگه، نمیدونم ای کی میترسه خاک و خلک بوشم او را بگیرن شهر بدر غکنن. موی جن حقوق نداشت ما تاجیک خود ما نباشیم، یا خیتوی یا ایرونی را میرن جو میکنن، ما حق نداریم در تاجیکستانی خون. بعد 13 سالی فعالیت کاری اومردن گرفتن بازار شکستیستن که بگیرن غیر قانون، قانون است، ما لیگالیزاسیا داریم، همه قانون ما داریم.
در صحبت با ما تاجران بازار زرنثار گفتند که به مثبت حل شدن قضیه شک دارند، زیرا آنها نمیتوانند عمل دادگاه و مسئولین را درک کنند. آنها میگویند از روی منطق مسئولین گناهکار اصلی قضیه باید آنهای باشند که در تهیه به اصطلاح اسناد غیرقانونی بازار دست دارند. اما حالا چنین خلاصه می شود که از این اشتباه ایشان باید آنها تاجران ضرر بینند. به قول آنها برای ساختمان بازار میلیون ها دلاری مالکش خرج شده و اکثر آنها نیز تجارت خود را با پول قرض براه مانده بودند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بعد از گاهی رئیس جمهوری تاجیکستان کشیده شدنی قضیه بازاری زرنثار واقع در محله زرافشان دوشنبه. شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارت سال 2009 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
و مجله شامگاهی رادیوی آزادی ادامه دارد. امروز ملاقات وزیر فرهنگ میرزا شاهروخ اسراری و مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رابطه با جامعه سمرود فتویف با مسئولین و سردبیران نشریه های چاپ دوشنبه دایر شد. در این ملاقات در رابطه با انعکاس سیاست های دولتی تاجیکستان در برخی از زمینه ها در نشریه ها تبادل نظر صورت گرفته. از جمله یکی از مسائل مورد بحث انعکاس قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی و واکنش ها به این قانون در این نشریه ها بود. ضمن قانون بحث برانگیز دین که اخیراً پرزیدنت رحمان امضا کرده است در داخل و خارج کشور با واکنش های مختلف روبرو شد. از همکارم رحمت کریمی دولت بشنویم در این ملاقات که در این ملاقات چی ها گذشت.
در محور نشست وزیر فرهنگ و مشاور دولتی رئیس جمهور با سردبیران رسانه ها بازتاب قانون آزادی اعتقاد و واکنش ها به این قانون قرار داشته است. مقامات دولتی به گونه از بازتاب این قانون و نشر واکنش ها به آن در رسانه ها اظهار ناراحتی و نگرانی می کنند. به گفته مسئولین رسانه ها در اکثر مورد آنچی را انعکاس کرده و یا به آن واکنش نشان دادند که منظور مقامات دولتی نبوده است، یا به عبارت دیگر نقطه نظر یا موقع دولت را به شکلی که باید منظوری خواننده نکردند. از جمله به گفته مسئولین شرح و تفسیر نادرست و برداشت های خطا از قانون قبول شده در مورد دین در رسانه ها نشر شده است. قانون دینی قبول شده در تاجیکستان نمازگزاری به استثنای مسجد و خانه را در جای کار و دیگر جای ها من می کند. اما سید مراد فتایوف مشاور دولتی رئیس جمهور در امور اجتماعی در این مورد از جمله گفت:
در خصوص اون که در قانون گویا آزادی های عبادتی شهروندان محدود شده اند. باید ذکر کرد که در کارخانه های دولتی طبق قانون گذاری در باره مهنت شخصان باید به مهنت مشغول شوند و دیگر کار مشغول شدن و دور شدن از وظیفه خدمتی این ویران نمودن طلبات قانون گذاری می باشد. از این رو تشکیل نمازگذاری و طاعت عبادت در کارخانه ها مردم را از اجرای وظیفه های مهنتی دور میکند و خلاف قانون های عمل کننده می باشد. یک نقطه دیگر را از مد نظر دور کردن می توانیم که مثلا نماینده های این های دیگر هم در تشکیلات کارخانه ها هستند و اونها هم طلب کنند که برای اونها یکون کنیسه یا که کلیسا بنیاد نمایند. بنابر همین از بس که خیلی دولت ما دولت دنیوی است و هر اون ما باید که با نرمه های تمدین بین المللی رعایت کنیم و حقوق همه رو برابر دانیم.
ولی این در حال است که مسئولین رسانه ها میگویند در بازتاب دادن قانون آزادی اعتقاد تنها به رسالت خود عمل کرده و رسانه ها آنچی را منعکس کردند که در جامعه جای داشته است. نوریدین قرشیبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان و از شرکت کنندگان این ملاقات از جمله گفت:
این خیلی موضوع حساس است و وقتی که در این میزی که صحبت در اطراف مسائل رفت، متاسفانه نمایندگان مقامات حکومت اجرایی دولتی بیشتر روزنامه‌نگاران را به آن راهکار کردند که گویا در اطراف این موضوع سر و صداهای گوناگون را پخش کردند. من گوه میکنم که روزنامه‌نگاران رسالت اصلی خش را اجرا کردن، یعنی مردم را از آن نظرهایی که در اساس این موضوع قبول کردن قانون، موضوع عموما موضوع آزادی وجدان و اتحادیه های دینی اطلاع رساندن و رسالت خودشان را اجرا کردن.
اما با گفته مقامات و مسئولین رسانه ها هدف این ملاقات تنها قانون آزادی اعتقاد نبوده که کیها قبول شده، بلکه در مجموع گسترش همکاری میان رسانه ها و مقامات زیربط دولت در آینده نیز می باشد و جلب توجه مسئولین رسانه ها و حمایت از منافع دولت در بحث ها و مذاکرات بین المللی نیز از این اهداف ارزیابی می شود. ظرف یک ماه اخیر بار دوم است که وزیر فرهنگ و مشاور دولتی رئیس جمهور در امور اجتماعی ملاقات های خاصه با سردبیران بیرون و مسئولین رسانه ها دایر میکنند. سردبیران رسانه ها میگویند نشست های روبرو با مقامات به منظور اعتماد سازی بدون شک مهم است، اما از سوی دیگر نباید خارج از طلبات قانون و معیار باشد، زیرا قانون گذاری مناسبات دولت و رسانه ها را تنظیم کرده است. خلوت شاه محمود سردبیر سیمای مستقل تاجیکستان یا تلویزیون SMT میگوید:
اینکه امروز دعوت میکنند که از این نقطه یا از آن نقطه پشتیبانی کنید، من به هیچ وجه به این راضی شده نمیتوانم، زیرا این ملت، این فرهنگ هزار ساله ها باز ارزی وجود دارد و خود با شخصیت هاش معین میکند که از پشت کی و از پشت چی و از پشت کدام منافع برود.
در هر صورت کارشناسان فروکش کردن بحث و گفتگوزار در مورد قانون نوی آزادی اعتقاد را با وجود درخواست و یا تاکید وزیر و مشاور دولتی نیز بعید می‌دانند، زیرا برای جامعه سنتی تاجیکستان اعتقاد همچنان احساس برانگیزترین موضوع است و آن هم در حالی که اعتقادمندان تا کنون محدود شدن آزادی های خود در امر اجرای قانونی شریعت را حداقل احساس نکردند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
ملاقات مسئولین دولتی تاجیکستان و سردبیرانی نشریه های چاپ دوشنبه. و طوری در آغاز برنامه گفتیم شنونده عزیز، موضوع قانون نوی دین و طرز تطبیق شوی آن را در جمهوری در مثال مسجد و دیگر مؤسسه های مذهبی و فرهنگی هم در گفتار امروزه حتما بررسی خواهیم کرد. اما از بس که حالا به نیمه اول ساعت نزدیک می شویم، من از شما دعوت می کنم که گزارش ویژه خبرنگاری ما را در این باره در نیمه دوم برنامه بشنویم.
بله، به ویژه که در نیمه دویم این ساعت گفتنی های زیادی دیگر نیز داریم برای تان شنونده عزیز. امروز از حال دانشمند و مؤسسی جنبش رستاخیز طاهری عبدالجبار خبر میگیریم که در بستری مریضی خوب است و حالش چندان خوب نیست، و اینچنین با نخست نمایش جنون 93 نمایش نامه تئاتری برزو عبدالرزاق شناس میشویم که بعد مخالفت های مقامات وزارت فرهنگ و وارد شدن اصلاح چند به نمایش صحنوی راه داده شده است.
خلاصه حالا از پیش چیزی دیگری بیشتر نمیگویم. عبدالقیوم، فقط برای یکم استراحت برای تان پاره آهنگ خوبه حالا تقدیم میکنه. افسان مجله شامگاهی رو ادامه خواهیم داد.
You love me, I've been singing this a song. You love life with your kind of strong. Love a feeling me just like a mama. Then I feel it, I know make your heart. Tell you miss a love, I'm here to give you the right. Girl like you, you have a sweet sexy vibe.
شما شنونده ای مجله شومگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. حالا در دوشنبه ساعت 7:30 بیگاه است و در این دقیقه ها یادآور می شویم که آخرین خبرهای ساعت از این قرار است.
بر اثر حمله گروه مسلح به اکادمی پلیس شهر لاهور شرق پاکستان 20 نفر کشته شدند. و در همین حال براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه گفته است که بعد مشورت با حکومت پاکستان قرار شد که آمریکا به قول شکار رهبران القاعده را در خاک این کشور به راه نماند.
مخالفین حکومت افغانستان تمدید مهلت رئیس جمهوری حامد کرزی را تا زمان انتخاب رهبری نو این کشور غیر قابل قبول خواندند.
این خبرها و خبرهای بیشتر را شنونده عزیز از سامانه اینترنتی رادیو آزادی دریافت کنید، ozodi.org ozodi.tj. اما حالا توجه کنید به سرخطی مطالبی که قرار است در قسمتی باقی مانده مجله این ساعتی شامگاهی تقدیم شما شود.
بعد تطبیق قانونی نوی دین، شماری نمازگزاران در مسجدهای تاجیکستان به مراتب کم شده است.
فعالان حقوق بشر در روسیه از رهبری آمریکا تقاضا کردند که از تلاش‌هایش برای پیشبرد تغییرات دموکراتی در قلمرو شوروی سابق دست نکشد.
و اینچنین در این بخشی برنامه از حال دانشمند و مؤسس جنبش رستاخیز طاهری عبدالجبار پرسان می‌شویم که در بستری بیماری قرار دارد.
موضوع تطبیق قانون نو عاید به دین در تاجیکستان این بخشی برنامه را شروع کنیم. طرح نوی قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی را طوری خبر داده بودین. اخیرا رئیس جمهوری تاجیکستان به تصویب رساند و آن نگرانی برخی از سازمان‌های دینی و مدافعین حقوق انسان در داخل و خارج کشور را به بار آورد، چون که از نظر آنها این قانون همچون محدود کننده شدید آزادی اعتقاد صفت داده شده است.
بله عبدالقیم، با طبق مشاهده ها در تاجیکستان دفعتن بعد امضا شوی اش قانون نویدین مورد اجرا قرار گرفت. حالا همکاری ما براتی یوسفی در دوشنبه در این باره تفصیلاتی بیشتر میدهد.
شرکت نمازگزاران در نماز پیشینه دوشنبه 30 مرد در مسجد مرکزی پایتخت تاجیکستان به نام امام ترمذی معمولی به نظر می رسید و داخل مسجد برای شمار نمازگزاران کافی بود. اما برخلاف روزهای نماز جمعه که با علت کفایت نبودن جای نمازگزاری اکثرا مردم در صحن حولی راهروها و حتی خارج از دروازه این مسجد نماز میگذاشتند، شرکت نمازگزاران فعال نبود و در این تعداد نه چندان زیاد نمازگزاران افراد سالخورده، جوانان، نورسان و حتی با لباسهای نظامی و میلیسیا و ورزشی شامل میشدند. ولی در صحبت بر رادیوی آزادی که با چند نفری از این نمازگزاران بدون میکروفون انجام شد، کدام حاضر نشد که نکات مهم قانون نو دینی تاجیکستان را شرح دهد و یا اجرا گشتن بندهای این قانون نو را ثابت کند. حتی در یک صحبت معاون امام خطیب مسجد امام ترمذی از تصویب قانون نو تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی اظهار بی‌اطلاعی کرد و اما گفت فعلا هیچ دیگرگونه‌ای در شیوه شرکت نمازگزاران به مشاهده نمی‌رسد و کدام از مقامات در رابطه با مسئولین این مسجد دستوری هم ارائه نکردند. مسجد جامع سری آسیای دوشنبه واقع در کنار شمال دوشنبه نیز کمودن بود، زیرا زمان تشریف خبرنگار آزادی به این مسجد وقتی نماز گذشته بود. ولی به هر صورت تعدادی از نمازگزاران در صحن مسجد مشغول صحبت بودند و نظر خود را به اجرای قانون نو تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی بیان کردند. نصرت الله ولی زاده ساکن دوشنبه و نمازگزار مسجد سری آسیا گفت:
مردم میبیان نمازشون میخونن، میبرن میرن، و وقتی نماز دیگر با میبیان.
مثلا از حکومت یا اون کس نیومد نپرسید درباره ترتیب نماز گذاشتن، مثلا کدام قاعده را رعایت کردن؟
نه، اون یک اون کس اینجا نیومده و وقت درباره هم امام اعظم اومده، همجا فرهنگ اومده صحبت کرده بودن درباره امام اعظم، دیگر خیلی درباره ما خودی نیومده.
نگفتن که مثلا قانون نو دین قبول شده است؟
نه، این حال دمون نیومد. همیشه ما فهمیدیم که همیشه قانونا قبول شده یا دمونی نرسیده.
اخوی ولیزاده اما از افزایش تعداد نمازگزاران در این اواخر در مسجد سری آسیای دوشنبه صحبت کرد و سبب را هم در بستن چند مسجد خرد در اطراف این محله شرح داد. ولی گفت صحن این مسجد وسیع و برای شماری از حاضره بیشتری نمازگزاران کافی است و حاجتی در نماز جمعه خارج از مسجد نماز گذاشتن نیست. اما این در حالی است که نماز جمعه گذشته در برخی مساجد شهر دوشنبه که در آن مساجد جمعیت نمازگزاران زیاد است، حادثه منع نمازگزاری در خارج از صحن مسجد از سوی مقامات انتظامی به مشاهده رسیده است. سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در صحبت به رادیوی آزادی گفت مقامات انتظامی یک روز به بعد از تصویب طرح قانون نو تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی از سوی رئیس جمهور، نمازگزاری در خارج از صحن مساجد امام بخاری و یکچینوری دوشنبه را منع کردند.
حلقت جلسه آمدند و مردمی را که از داخل محوطه مسجد صف میکنند، حتما که مساجد خود نمازگزارا را هم برن، وقتی که در بیرون صف گرفتن مردم را از روی عبادت، از روی جای نمازشان زد کردن که دیگر به یگان منطق و یگان چیزی دیگر توغری نمیگیرد.
به قول معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، قانون نو تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی خیلی محدود کننده است و نمازگزاری را تنها در داخل منزل و مساجد اجازه میدهد. در صورت غیر به گفته او نمازگزاری در خارج از این دو محل اشارت شده غیر قانونی و جنایت عنوان می شود. آقای حسینی همچنین به محدود کردن سن و سال نمازگزاران در مساجد که در قانون نو پس از 18 سالگی مقرر شده است نگرانی کرده و آزادی فرزندان در تعلیم علوم دینی را به منطق خواند.
حتی که موفق قانون تعلیم تربیه فرزند پدر به اجازه خطی تدارک تعلیم این نمیفهمید چی است، خواهش
فرزند یعنی چی. این هم باز در حالی است که مسئولین وزارت فرهنگ تاجیکستان این طرح قانون را مکمل و به زمان موافق عنوان میکنند و میگویند قانون نو حضور و فعالیت سازمان های دینی را نظارت کرده و ورود ادبیات مذهبی از خارج به تاجیکستان را به نظام می‌دارد. همچنین این قانون نو به گفته مؤلفانش تعلیمات دینی را به نظام می آورد و این قانون تنها به مساجد جامع مرکزی اجازه می دهد که به خاطر تعلیم اصول دین گروه ها تشکیل کنند. طرح قانون نوی تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی از سال 2007 به این سو در تاجیکستان مورد بحث و بررسی کارشناسان و سازمان‌های دینی و حقوقی بشر قرار داشت. قانون قبلی که هنوز سال 1990 قبول شده بود تا زمان فعال بودن 6 بار تغییر و اضافه‌ها دیده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اجرای قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی و نگرانی‌های مردم از آن. شنونده عزیز، اگر شما در این باره اظهار نظر کردنی باشید، پس با رادیوی آزادی تماس گیرید و فکر و اندیشه های خود را در این باره با ما در میان گذارید.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
شما شنونده مجله شومگاهی رادیوی آزادی هستید که از استودیوهای پراگا و دوشنبه تقدیمتون می شود. عبدالقیم، امروز یک مطلب به دستم رسید که اون را نمی شود صرف نظر کنیم. این مقاله در نشریه آمریکایی واشنگتن پست است که با قلم دو فعال معروف حقوق بشر روسیه، لودمیلا الکسیوا و گریگوری شویدوف تعلق دارد.
خانم الکسی و خرمان رهبر گروه مسکوی هلسینکی هم هست، بله؟
بله بله، مطلب زیر عنوان نقشه‌برداری از استراتژی نو دموکراتیا در قلمرو شوروی سابق به یک متفق نیاز دارد، طوری گفتم در نشریه امروزه واشنگتن پست به چاپ رسیده است و مؤلفان میگویند که از زمان پاشخوری شوروی بنا بر راه اندازی شدن یک سیاست خارجی بیمار در این قلمرو، ایالات متحده آمریکا امکانیت محدود برای تبلیغ و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک تی داشته است، اما با این وجود میگویند آنها آمریکا نباید از این تلاش های خود دست کشد. آنها می‌نویسند جنگ گرجستان در سال 2008 حاصل ناکامی های سیاست آمریکا در گرجستان و روسیه شده است که حقوق بشر و دموکراسی را جزو مرکزی سیاست خود در این کشورها قرار نداد. می‌نویسند آنها و جنگ گذشته هم روسیه و هم گرجستان را نظر به اولا باز هم کمتر دموکراتی و آزاد کرد. در پیشروی ملاقات رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف با همتای آمریکاییش باراک اوباما در نشست کشورهای جی 20 در لندن، این مسئله باید در محور مذاکرات رهبری آمریکا قرار گیرد، میگویند مؤلفان مقاله. در پی موردهای پایمالشوی آزادی ها و دموکراسی، فشار بالای مخالفین، محدودشوی کاری سازمان های خیریه و بنیادهای پشتیبان از دموکراسی در کشورهای مثل روسیه، آذربایجان، ارمنستان، جاری شوی محدودیت در پخش برنامه‌های رادیوی آزادی و صدای آمریکا در آذربایجان و روسیه همچون نمونه چنین عقب نشینی های دموکراتی یاد شده است. و چون این وضع را ما در جمهوری های آسیای مرکزی نیز البته مشاهده میکنیم و خودی همین قانونی نواید به دین که هفته گذشته در تاجیکستان به تصویب رسید یکی دیگر از این اقدام های حکومت میباشد. اما خب چی راه حل های را مؤلفان این مطلب پیشنهاد میکنند؟ لودمیلا الکسیوا و گریگوری شویدوف راه اندازی برنامه را عبارت از 5 بخش به رهبر آمریکا باراک اوباما پیشنهاد کردند. پیش از همه میگویند آنها به جای صرف تمام وقت برای صحبت و مذاکره ها با مقامات محلی، باید کار با رهبران سازمان های جمعیتی تقویت بخشید. همایش کنفرانس ها را با شرکت تشکیلات جمعیتی آمریکایی و روسیه دایر کرد، چون که رهبران هستند که ما را به صلح هدایت میکنند، میگویند آنها. پس آن کار در مناطق نزاع مثل قفقاز شمالی باید بیشتر شده، اهمیت همکاری با رسانه های خبری و مطبوعات را نباید فراموش کرد. ادامه مبلغ گذاری کاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی و صدای آمریکا و رسانه های اینترنتی، میگویند آنها، قدم است برای استوارسازی کاری مطبوعات آزاد در این قلم رو. تشکیل یک آژانس یا سازمان واحدی که رهبران نو را به کار جلب کند میتواند در سمت هماهنگسازی فعالیت سازمان های جمعیتی موثر باشد. و نهایت در صورت عدم دسترسی به هدف در یک مدت کوتاه، میگویند آنها نباید ناامید شد و با تمرکز به یک استراتژی در از مدت کار باید در سمت بهبود بخشیدن وضع اجتماعی مردم عادی کار کرد. خلاصه این دیدگاه های
خیلی مهم و در خور زمان به نظر میرسد. خرمون، آیا راجع به تفصیلات دیگری چنین پیشنهادها مؤلفان مطلب چیزی میگویند؟
بله، اتفاقا عبدالقیوم به من دست داد با خودی خانم لودمیلا الکسیوا صحبت کنم و او در زمینه پیشنهادهای خود در یک صحبت تلفنی از مسکو با ما چنین گفت. در غرب یک ناامیدی از پیشرفت ها و بنیادی دولتی حقوق بنیادی دموکراتی در روسیه احساس می شود، چون که در آغاز ما غلطیده و خسته اما در این سمت حرکت خود را ادامه می دادیم، ولی بعد سال 2000 ما از سمت دموکراتی و قانونمندی قفا گشتیم. احساس ما این است که هم در غرب و هم در میان ما فعالان حقوق انسان یک ناامیدی در زمینه این مبارزه ها جا افتاده است. اما موقع ما این است که هنوز هم وضع روسیه به اون درجه نرسیده است که باید دیگر کاملا دست و دل شست. ما برای به یک دولت حقوق بنیاد تبدیل دادن این کشور مبارزه میبریم. مطمئنیم که یک روز حتما به این هدف خود خواهیم رسید. اما سوال این است که راه این مبارزه ها تا کجا طولانی میباشد و پاسخ این سوال از کشورهای پیشرفته غربی پیش از همه از ایالات متحده آمریکا خیلی زیاد بستگی دارد، چون که این یکی از دولت های پیشقدم ترین دموکراسی جهان محسوب می شود.
خانم الکسیوا، در این زمان چی چالش های جدی در پیش روی شما قرار دارد که کار سازمان های مدافع حقوق بشر و دیگر تشکیلات دموکراتی غربی را مشکل می کند به نظر شما؟
نام всегда приходилось противостоять власти, любая власть.
ما همیشه در مقابل حکومت قرار داشتیم. همه نوعی حکومت به شیوه امر و فرمان و خشونت‌آمیز کاربرتری می‌دهد، چون که این را همیشه بهتر نظر بر راه گفتگو و مذاکرات با شهروندان است. چون این اصول رهبری در دولت‌های دموکراتی رخ نمی‌یابد، اما در جامعه‌های ما متأسفانه دولت از این چیز بسیار فراوان استفاده می‌کند. با پیوسته به حکومت درباره کنستیتوسیا و ضرورت رعایت آن یادآور می‌شویم. حالا کار بازم سخت‌تر شده است، چون که مسائل مربوط به بحران اقتصادی اکنون نه تنها فکر مقامات رهبری کننده، بلکه هر یک ساکن این کشور را بند کرده است.
تشکر لودمیلا الکسیوا، مدافع معروف حقوق بشر و رهبر سازمان هلسینکی در مسکو با ما صحبت میکرد. در آخر این صحبت و گفت بسیار امیدوار است که در ملاقات اوباما و میدویدیف در لندن روز چهارشنبه در کنار مسائل دیگری مهم اقتصادی به مشکلات مربوط به حقوق بشر و دموکراسی که به قول وی هیچ یک کشور بدون این ارزش ها پیش رفته نمیتواند تاکید خواهد شد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا مجله شامگاهی را با بررسی آخرین تحولات در تاجیکستان و مناطق آن ادامه می دهیم. در خورغ نوسازی فرودگاه محلی ادامه دارد و طبق نقشه ها انتظار می رود که کارهای تعمیر و ترمیم آن در دو سال آینده خاتمه خواهد یافت. مسئولین امیدوارند که بعد نوسازی فرودگاه خورغ توانی برداشتن هم هواپیماهای مسافربر و هم باربر را خواهد داشت. همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از شهر خورغ گزارش می دهد.
سردار فرودگاه خلق دلداربیک مخصوصی وزور داشت که نوسازی در دایره لایه مطابق ساختن فرودگاه با معیارهای بین المللی انجام می شود. و گفت نخست قرارگاه برای چرخ بالا و طیاره او ساخته شده، درازی پیره برای نشست و پرواز طیاره او که الان نزدیک به 2 کیلومتر تشکیل می دهد به اندازه 800 متر دیگر دراز می شود. سردار فرودگاه افزود کمچنین بر فرودگاه از حساب رودخانه 5 برای ساختن سربند و تنگ ساختن مرزای آن وسیع میگردد. به گفته دلدار بیک مخصوصیف الاول فرودگاه خورغ فقط تیاره های خرد را قبول کرده میتواند، اما پس از تجدید کل نمود تیاره او که شرکت های هواپیمای کشور در اختیار دارند به شمول تیاره مسافربر بوئینگ میتوانند در اینجا فرود آیند. و افزود
گزارش به فرودگاه فقط تیاره هایی که وزنشون تا 24 تن، یعنی سمالیت های 1-40 M26, M24, самолетой M28 و همه نمود چرخبالو. بعدن بعد تعمیر کپیتالی تو اقتدارش تو 100 تن میرسد. یعنی دیگر самолетой کلان به مثل بوئینگ самолетой تو 154.
سردار فرودگاه زور داشت که تا یک سال فرودگاه به زیاده از 22,000 نفر مسافران خدمت می رساند، اما پس از تجدید امکانات خدمت رسانی به مسافران به مراتب افزایش خواهد یافت. وی بیان داشت که نوسازی فرودگاه برای خط سیر اوینو از جمله با ممالک هم جوار شرایط فراهم می سازد. نوسازی فرودگاه خورغ را تشکیلات آخوند براش مبلغ گذاری می کند. با گفته نماینده ساختمانی تشکیلات در خورغ اوفز میرزا نبوتوف، تنها برای اجرای کارهای زمینی 130,000 دلار اختصاص داده شده، قرار است نوسازی در طول دو سال آینده انجام شود. کارهای نوسازی را برقساز یک شرکت ساختمانی غالب تندر آغاز کرده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورغ.
جریان تعمیر و نوسازی فرودگاهی خوروخ. و حالا شنونده عزیز می رویم به شمال تاجیکستان، به خوجند و سیاحتی. یکی از شخصیت های معروف کشور، مؤسس نخستین جنبش دموکراتی تاجیکستان، رستاخیز و اقتصادشناس شناخته پرسان می شویم. و منظور ما استاد طاهری عبدالجبار است که متاسفانه حالا بیمار بوده در خوجند به سر می برد و تحت تبابت پزشکان قرار دارد و بیش از یک ماه می شود که بنابراین بیماری از نوشتن مقاله ها و مصاحبه ها در مطبوعات خودداری می کند. ما امیدوار هستیم که استاد عبدالجبار در نزدیکترین فرصت روی پخ است با افکار مهم و جالب خود در مطبوعات ظاهر می شود. زمینان همکار ما معصوم محمد رجب صبحی امروز از عیادت استاد عبدالجبار برگشت و از او می شنویم که وضع صحتی او را چگونه دریافت است.
من چند وقت قبل در عیادت استاد طاهری عبدالجبار بودم. بعد این سلامتی استاد در روزهای اخیر خوب نیست. از چند روز اخیر تقریبا از خوراک و از حرف زدن هم مانده هم دردشون که سخت است، دشوار است، تحت دارو و درمان تقریبا هستند. امروز باز طبیبا تبابت فرمودند، یک هفته دیگر استاد مورد تبابت قرار گیرند و حالشان که بهتر شد بعد یک تبابت ویژه کیمیایی کیمیاتراپی میگویند از مورد همین گونه تبابت قرار میگیرند.
استاد در خانه تبابت میگیرند یا در بیمارستان؟
استاد طاهر امروزها در خانه شون هستند. اصلا خانه خودشون هم نیست، خانه دخترشون گلسنم در خوجند در محله 12 در آشیان پنجم بنای 50 شونه و طبیبان هم فرمودند که تبابت دوره اول در حدود یک هفته تا 10 روز در همین خانه شون انجام گیرد.
آقای معصوم، استاد طاهر را کی نگهبانی، کی پرستاری میکند؟
در اینجا دخترشون گلسنم از استاد پرستاری میکنند، همسرشون و ندیره پیشه هم دارند که از دخترشون در کنار استاد هستند و خود استاد هم هرچند بعضشون خوب نیست ولی به هر حال کاملا خوش و یادشون بجا است و وقتی که امروز در نزدشون بودم در نزد من نشستند و گفتهایی که من میگفتند با اشاره سر جواب میدادند.
البته به عیادت استاد خیلی از نفرها زیاد میرفته که سلامی تبنه
به عیادت استاد طاهر یار و دوستانشان، اخلاصمندان، ارادتمندان، شاگردانشان از خوجند و از دوشنبه و از گوشه و کنار تاجیکستان امروز ها می آیند و می بینم که هر دفعه که به نزد استاد نفر می آید می بینم که یک تاثیر بسیار خوب معنوی می رساند در این کس و اگر که خودشان صحبت کردنشان دشوار است اما می بینم که می شینند با بچه ها حتی تبسم می کنند وقتی نجم الدین شاهین‌باد در نزدشان بوده بسیار سخنهای خوب مصاحبه و حج گفت تبسم می کردند و گاهی یک دو کلمه سخن هم می کند توش یادشان کاملا در جا است.
تشکر معصوم جان، امیدوارم که در این روزهایی که استاد بیمار هستند و نفری که واقعا نخستین شده اعلامیه استقلالیت تاجیکستان نوشت و در نشریه ها چاپ کرد، استاد طاهری عبدالجبار یکی از روشن فکران معرفی تاجیکستان، یکی از شخصیت های شناخته تاجیکستان، شما همیشه خبر میگیرید و امیدوارم که به این زودی شفا خواهند یافت.
تشکر عبدالقیوم. استادم که در همین وقتی که بستری هستند به یاد دوستا هستند و استاد در همین خانه دخترشان گلسنم که به سر میبرند یک اتاق هم قبلا راست کرده بودند که و میگفتند در اونجا اگر که به نفکه خدا خواهد برایان و کارای ایجادی و به نوشتن خاطرات خودشان و دیگر آن پیشنهاد و اثرهایی که میخواهند نوشتن مشغول باشند و یک ادبیات بسیار هم در اونجا جمع آورده هم در همیشه نیاز داشتن خالی هم در همون در کنار همین کتاب های خودشان در همون خانه که میخواستن اتاق کاری خودشان باشد در میان همون کتاب هایشان خوکم بیشتری هستند.
تشکر زیاد. همکار ما معصوم محمد رجب در خوجند بود که تأثیرات خود را از عیادت استاد طاهری عبدالجبار که همین روزها بیمار هستند با ما و شما حکایت کردند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما رو طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید. ozodi.tj یا ozodi.com این آدرس سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است که این شب و روز نوروزی واقعا شنونده عزیز که حالا ادامه دارد برایتان مطالب خیلی زیادی جشنی تقدیم میکند، از جمله راجع به نوروزی تاجیکان در امریکا میتوانید مطالب و عکس ها و نوارهای خیلی جالبی از اونجا پیدا کنید. طوری گفتم جشن نوروزی ادامه دارد و در ایران میدونید که جشن اصلی مردمی هموطن و هم فرهنگی ما ایرانی ها 13 روز ادامه میکند و امسال روزی پنج شنبه همین هفته به انجام میرسد و معروف است با یک اصطلاح 13 بدر. خلاصه ما هم با استفاده از این امکانیت، هرچند در تاجیکستان علاقه روزهای کاری شروع شده است، ما هم با این امکانیت بررسی مطالب نوروزی را در برنامه های خود ادامه میدهیم و حالا میرویم به واشنگتن روز شنبه. در اینجا سفارت تاجیکستان یک خانی نوروزی آراست و طوری از این صحبت بعضی هموطنانمون با خبرنگاری مون لطیفی معلوم می شود برایشون بیشتر بهانه برای دیدار و ملاقات بوده است.
سفارت تاجیکستان در ایالات متحده برای تاجیکان مقیم این سوی اقیانوس اتلانتیک در ایالت ویرجینیا در کنار واشنگتن دسترخوان نوروزی آراست. محفل نوروزی عجم با تبریکات سفیر تاجیکستان در ایالات متحده عبدالجبار شیرینوف افتتاح شد. دسترخوان ایدانه واقعا هم تاجیکی بود. بالای میزها میوه تر و خشک، پسته و بادام، مویز و انجیر، حلوای توتی فرنگی، انگور و سیب و دیگر نعمت ها جای داده شده بودند. یگان شب نشینی تاجیکان را بدون آش پلو تاجیکی تصور کردن نمیتوان و اما علاوه بر آن همسران دیپلمات های تاجیک و نمایندگان تاجیکستان در نهادهای مختلف بین المللی برای مهمانان سمبوسه با کبوتی، سالاد ها، سومانک، آش سویق و حتی تنور کباب آماده نمودند. در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی نماینده تاجیکستان در بانک جهانی زبخیجان زبخیف گفت که نمایندگان حکومت تاجیکستان خواستند برای تاجیکانی که وطنشان را پزمان شدند فضای نوروزی تاجیکستان را ایجاد کنند. او من باید گفت که فضای مراسم صمیمی، آزاد و غیر رسمی بود. تاجیکان که دیرباز مشتاق چنین یک همایش هموطنانشان بودند، هنگام واخوری یکدیگر را به آغوش میکشیدند و درباره کار و زندگی و برد و باخت های سال گذشته حرف میزدند. در تالار ساز و نوای موسیقی تاجیکی تنین میانداخت و دختران تاجیک که اکثریتشان لباس های ملی بر تن داشتند با شوق و سرور به رقص و بازی پرداختند. جان پسران تاجیک با آنها همراه شده مرکه را باز هم ایداناتر ساختند. خانم لالا عبدالخالق زاده که 10 سال باز در ایالت ویرجینیا به سر میبرد در صحبت با ما گفت: من در این بنایی که شب نشینی امروزه دایر می شود زندگی می کنم. امروز رویداد قابل توجه است که برای ما نقش بزرگ دارد. من خیلی خوشنودم در این باره صحبت کنم. نوروز این روزی نو، سال نو، حیاتی نو است و هر سال ما گردی هم میاییم و من خرسندم که سال تا سال شماره مهمانان می افزاید. این سال تعداد ما باز هم بیشتر شد. 6 طفلی تاجیک به دنیا آمد و همشان دختر. من بر این عقیدم که این دستاورد خیلی بزرگ است، چون که ما در اینجا خیلی کمیم و دیدار یک دیگر یک عمل درست و خوشنود کننده است. من آرزو دارم که هر سال تعداد شرکت کنندگان را ما افزایش خواهیم داد. اکبر نام دانشجوی تاجیک که نیز در جشن حضور داشت گفت:
در امریکا در ویرجینیا در شهر فیرفکس در نورتن ویرجینیا کامیونیتی کالج تحصیل را دوام داده استادم. تحصیل من ساحه پولیتیکل ساینس می باشد و امروز که می بینند در نوروز با تمام تاجیکان با تشکیل افارت تاجیکستان که این جمعامت تشکیل شده است و همه ما اینجا جمع آمدیم تا اینکه غریبی که ما تا امروز حس کردیم آن را فراموش کنیم و چه خیلی که با میبینن رقص و با صورت های ملی اسم و رسیم خود را به خاطر آورده استادم.
برای شرکت در محفل نوروزی گروه دیپلمات های تاجیک از نمایندگی تاجیکستان در سازمان ملل متحد تحت رهبری سفیر سیروجین اسلف از نیویورک به ویرجینیا آمده بودند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
خب شنوندگان ارجمند، حالا نیز در تاجیکستان در کشور ما و شما نوروز ادامه دارد. من بار دیگر شما را با نوروز و روزهای خوب بهاری مبارکباد میگم و شنونده عزیز، با همین گزارش نشر اولی مجله شامگاهی امروز ما به آخر میرسد، اما گفتارهای آزادی ادامه دارد. در ساعت بعدی برنامه گفتارهای آینده ساز و چشم انداز تقدیم شما میشود.
بعد یک ساعت دیگر من خیرمان بقوزاده و همکارم عبدالقیوم قیمزاد با نشر نوبت تی مجله شامگاهی وارد استودیو میشویم. هلو، یک آهنگ خوب تقدیم شنونده عزیز.
من از تو میپرسم بهارم کو، یارم کو، دیارم کو. من از تو من از تو میپرسم بهارم کو، یارم کو، دیارم کو. میپرسم بهارم کو، یارم کو، دیارم کو. من از تو